أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك يا ربك من بيتك بالحق بإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون فإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يهد الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليهد الحق ويقطع الباطل ولو كره المجرمون. قرآن کریم که یه قصه رو بازگو میکند بر اساس تشابه آرا و افکار و دلها اون رو کاملا تحلیل میکند که حرف روز هم باشد. در جریان بنی اسرائیل به مانند آن طبق اونج دستور مبارک بقره گذشت همون تشابهت قلوب هم، یعنی اون چیزی که مردم این روزگار میگویند با مردم گذشته یکی داره که دلهای اینها شبیه همه. اون چه هم که در جریان جنگ بدر اتفاق افتاده است ذات اقدس اله این را کاملا تحلیل کرده، گویا حرف مردم روز را دارد بازگو میکند. صرف این که یه قصه ای رو بازگو کند این چنین نیست اولا، و این مطلب را با تعبیرات گوناگون با ادبیات مختلف تشریح کرد ثانیا، گاهی به عنوان غیبت، گاهی به عنوان خطاب، و گاهی مشکل مالی رو مطرح میکند، گاهی مشکل خوف و روانی رو تحریم میکند. در همین جریان گاهی میفهمد شما مسائل مالی مورد علاقه شماست، گاهی میفهمد علاقه به موندن داری، و همه اینها جزء سفساف امور است. به ذات اقدس اله حق میخواهد و شما باطل میخواهید. منتها ذات اقدس اله کمال محبت و لطف را اعمال کرده است، نفهمد شما باطل گرا هستید، فهمد خدا حق میخواهد. شما حرفتون اینه ولی خدا حق میخواهد، یعنی حرفتون باطل است، خواستهتون باطل است. منتها ادب قرآن کریم این است که رو در رو افراد رو باطل گرا معرفی نمی کند، مخصوصا مؤمنین را. البته در باره کفار و منافقین سخنانی دارد، لیکن در باره مؤمنین اگر یه مقدار اعوجاجی هست، یه مقدار ضعفی هست، اون را در پرده بازگو می کند. این که می فهمد خدا حق را می خواهد و شما علاقمندید که غیر ذات شوکت اکون لکم و الله یرید الحق، یعنی اون که شما می خواهد باطل است. بنابراین این قصه را که شما بررسی می کنید مثل این که حرف روز تعبیری که در اولین آیه است کما اخرجه، که این تعبیر دستاویزی برای جناب فخرازی قرار گرفت که این رو بر جبر حمله کرده، در حالی که در تلیعه بحث اشاره شد که اخرجه یعنی امره که بر خروج. اگر امره که بر خروج باشد که دیگه جبر نیست، این که ناظر به تکوین نیست. کسی بگوید که اخرجه که معنیش است که خدا پیغمبر را از مدینه بیرون آورد و او مسلوب الاراده است، بلکه ناظر به امر تشریعی است. خدای سبحان امر کرده شما از مدینه به طرف بدر حرکت کنید، پس این منافات با اختیار ندارد. اگر این کلمه اخرجه که دلیل بر حرف جبری هاست چنان که جناب فخرآوری توهم کردن پنداشتن، و اون یجادلونکی که دارد فعل را به خود فریق اسناد میدهد اینجا چه باید کرد؟ و این فریق من المؤمنین لکارهون یجادلونکی فی الحق، کراهت را به اونها اسناد داد، مجادله را به اونها اسناد داد. این نشانه آن است که اختیار در همه موارد محفوظ است، و بر فرض هم این اخرجه که ناظر به تکوین باشد در حد اکثر در حد به ما رمیت از رمیت فاحت بود که محصولش توحید افعالی است نه جبر، و بین توحید افعالی و جبر هم فاصله بین حق و باطل. مطلب دوم در تعبیر کلمه رب است که ذات اقدس اله اسامی دیگر را انتخاب نکرد، عنوان رب را انتخاب کرد اولا، و به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسناد داد ثانیا، یعنی اون که مدبر توست، مربی و مدبر توست، که لازمه ربوبیت و تربیب تدبیر و تربیت تو هم هست، چنین خدایی چرا دستور داده است که از مدینه به طرف بدر خارج بشه. بعد هم در اثر اینکه یک منطقه بین راهی بود، مجتمع تجاری سالانه مردم مکه بود، سال یک روز اینجا در کنار اون چاه جمع می شدن، هر کسی مال تجارش می آورد، مردم منطقه های مجاور می آمدند و می خرید که سابقی هم داشت. خب کما اخرج که رب که من بیت که بلحق، این با حال یا بای ملابسه است یا بای مصاحبه است، نظیر بلحق انزل الله و بلحق نزل، یعنی این خروج در صحبت حق است یا در جامعه حق است، پیچیده به حق است، این خروج خروج حقیقی و باطل نیست. خب اگر خروج بلحق است، همان است که والله یرید الحق است، خدای سبحان خواست حق را محقق کنه در خارج. رفتن شما به طرف بدر حق است، جنگیدن شما با نفیر و لشکریان مهاجمی که از مکه آمدن حق است و ماننده. کما اخرج که رب بشه من بیتگی بلحق و این فریق امن المؤمنین لکارهون، رهرن این کراحت میشه باطل. همین گروهی که کراحت داشتن خروج از مدینه به اون بدر اولا و در برخورد با نفیر یعنی با اون لشکر مهاجم از مقاتله کراحت داشتن ثانیان، اینا یجادلونه که فلحق، این استنزاه را بردن برای اهمیت مسئله است. هم در اونجا بلحق فرمود، هم اینجا به فلحق را استنزاه ذکر. اگر فرموده بود یجادلونه که فیه، معلوم بود، اما به ضمیر رسنده نکرده. یجادلونه که فلحق بعد ما تبینه، بعد این که معلوم شد این حق است و از دارک اینها مجادله و گفتگو دارن. و این پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اینها وعده داد، فرمود به این که خدای سبحان ما را امر کرد به این طرف بریم و اون طوری که خدا به ما فرمود این از ما پیروز میشیم. بالاخره اهدت طائفتین مال ما و از یعیدکم الله اهدت طائفتین انها لکم، اگر با قافله مال و تجاره روبرو شدید اونا در اختیار شما قرار میده، اگر با سپاهیان مهاجم مکه روبرو شدید اونا در اختیار شما قرار میده. اولین قیام مسلمانهای مدینه بود، لذا این قیام را ذات اقدس اله با وعد و نصرت همراه کرده است. فرمود از یعیدکم الله اهدت طائفتین که انها لکم. در بحث های دیگر، در اثنای مبارزات، در جنگ های دیگر فرمود اهدل حسنیین هست، حالا یا شهادت است یا پیروزی، بالاخره شهادت باشد حسن است و فتح و ظفر باشد حسن است، اهدل حسنیین هست که مسلمین گفتن ما منتظر اهدل حسنیین بیرو از شهر آمختن. چرا؟ چون تعیین اهدا، تعیین اهدت طائفتین به اختیار الله هست دیگه، به اختیار مکلفین که نیست. فرمود از یعیدکم الله اهدت طائفتین، تو بحث قبلم گذشت که این چی نبود که اهدت طائفتین مبهم باشد، معلوم بود عند الله. بعدم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابلاغ فرمود، برای مردم معلوم نبود تا اون لحظاتی که نزدیک بعد رسیدن، چون تعیین اهدت طائفتین به عهده الله هست، پس هر چرا که الله معین کرده اون میشه حق. خب فرمود یجادلونه که فرحق بعد ما تبینه که انما یساقون الی الموت و هم یندرون، مثل که اینا به طرف مرگ دارن حرکت میکنن. اولا شما پیروز میشید در این جنگ، ثانیا بر فرض شهید بشید به طرف شهادت حرکت میکنید، به طرف موت حرکت نمیکنید، پس به طرف حیات دارید حرکت میکنید. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، شما به طرف حیات الهی دارید حرکت میکنید، نه به طرف مرگ. اون که مرگ نیست، انسانی که تو جبهه دارد مبارزه میکند دفعتا میبیند وضع عوض شده است، فی روضه من رياض الجنه، دیگه حالا نباید منتظر بود که این بعد از چند سال حالا این رو از اون خاکا در بیارند و ببرند معراج و از جبهه بیارند تشییع بکنند و ببرند دفن بکنند و بعد از چند سال تو قبرستان دفن شد فی روضه من رياض الجنه باشد. به همون لحظه ای که انسان رحلت میکند وارد برزخ میشود. این گفت شد قبر اما روضه من رياض الجنه و حفره من حفر النيران، القبر همون برزخ است در حقیقت. انسان چهار عالم که ندارد که یک دنیا، یک قبر، یک برزخ، یک قیامت، سه عالم بیشتر نیست. دنیا هست و برزخ هست و قیامت. برزخ آدم یا روزت من ریاض جنت یا حفرت من حفر النار. حالا همین مجاهدی فی سبیل الله که در میدان جنگ شهید شد دفعتر این زنه روزت من ریاض جنت، مدت ها بعد می فهمد که مور. خب پس اینها باورشون شد که اهدر حسنین نصیبشون می شود. در جریان جنگ بعد ذات اقدس را فهمود اهدر طایفتین انها لکن، شما هم پیروز می شید، شهادت هم در کار نیست، مرگ هم در کار نیست. اگر به گروه کمی شهید شدن اینا به حیات جاوی ترکت کردن، به حسب ظاهر بر این طور است. اما این که ذات اقدس فهمود اهدر طایفتین معلوم شید که دو گروه هم غیر از این قافله مال تجاری چیز دیگه هم هستن. دید که قافله متوجه شد به قافله تجاری از مسیر دریای احمر حرکت کردن خودشو مکه برسونن، دو تا کار شده. این جاسوس های ستون پنجم اونا در مدینه خبر دادن و عواصفیان با خبر شد. عواصفیان دو تا کار کرد، این که مسیر قافله تجاری را به کنار دریای احمر بوت از اون بیراه خودشو مکه برسونه، یکی هم برای عباجر پیام فرستاد که شما تا می توانید ما را دریابید. اما ذات اقدس اله به طرف ایر امر نکرد، اهدت طایفتین امر کرد و این امر را هم ابلاغ کرد. منتها اونا اول نمی دانستن که اون اهدت طایفتین ایر نیست، نفیر است. بعد که فهمیدن ایر نیست، یعنی اون قافله مال تجاری راهش عوض کرد و رفت، باید با این لشکریان مهاجمی که از مکه به طرف رسیه و جه حرکت کنن درگیر بشن، اینا همین گروه که اقلیت را تشکیل میدادن اعتراض میکردن، وگرنه اکثریت راضی بودن، میگفتن که شما دستور بدید. ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما که به شما گفتیم اهدت طایفتین، اینجا هم داره که ایجاد بدون فرقه بعد ما توجنه. معلوم بشه که خدا بیان کرده، پیغمبر هم در صحنه برای من فرموده. حالا ندارن جدال میکنن، جدالشون این بود که ما که برای جنگ آماده نیستیم، ولی جوابشون این است که بالاخره دستور خدا این است، دستور خدا که خلاف نیست. اونجا که دستور داد بری اموال تجاری را مصادره کنید چون مال شما، حالا اون نشد. آنچه را که الان پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش میدهد از طرف خداست، این حق است. بعد ما تبین لکم انه الحق چه دیگه مصادره میکنید؟ خب چنگ جریان سیر شهدا هم همینطور بود. حضرت در بین را قافله تجاری درباریان اموی را گرفت مصادره کرد، بلکه این اموال فراوانی از مسلمین در اختیار امویان بود. بیت المالی که مال امام زمان است، مال وجود مبارک سید الشهدا که امام زمان بود، در اختیار اون حضرت بود قرار گرفت، نگرفت. حضرت در بین را اون اموال گرفت، این کار را ابی عبدالله کرد. حالا اگر اینجا میشد اهدت طایفتین همون جریان ایر بود و قافله تجاری، ولی اون نشد. تعیین اهدت طایفتین هم به عهده خداست نه به عهده مکلف. خب الان معلوم شد حق نفیر دیگه، جنگ دیگه. برای اینکه وقتی اهدت طایفتین مورد وعده و امر خداست از یک سو، اون طایفه ای که مال و تجاره را در اختیار دارد اونا راشون عوض کردن، از کنار دریای احمر حرکت کردن، اونا دیگه نیست، از سوی دیگر در اهدت طایفتین یک طایفه وقتی که رخت بربست منحصر میشود در طایفه دیگر، دیگه مشخص شد دیگه. فرمود اهدت طایفتین لکن، اون قافله ای که مال و تجاره را حمل میکند او راش برگردون از سمت دیگر را بسیار، پس اون نیست. الان اهدت طایفتا منحصر می شود در طایفه نفیر، هم مهاجمینی از مکه آمدن، اونایی که رفتن که دیگه الان کسی بارو درگیر نیست. قهرن در بین اهدت طایفتا هم منحصر می شود در همین طایفه ای که از مکه آمدن، برای اینکه اون طایفه که خودش راش عوض کرده رفت، اون که در دست دست نیست. پس این حق است. یجادلون که فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. بعد حالا این رو داره تشریح میکنه، همون به از یعیدکم الله و اهدت طایفتین انها لکم. ذات اقدس اله فبود که با یکی از این دو گروه برخورد میکنه، منتها اینا هم متوجه شدن که طایفتین یک طایفیست به نام نفیر، یعنی لشکریان مهاجم به سرپرستی عواجر از مکه آمدن، یک طایفه هم قافله مال و تجاری بود که از شام به مکه میرفت زیر نظر ابوسفیان بود. اینا باید با احد از طایفتین روبرو بشن، یا با قافله تجاری اموال را به سود مسلمین مصادره کنن که در حقیقت اموال خود مسلمان ها بود، یا با قافله که از مکه به عنوان مهاجم به طرف رسیه و جه حرکت کردن به جنگن. اینا تعیین اهدت طایفتین را به عهده خود دادن. این رفاه طلبی اون اقلیت باعث شد که اینا را وادار کرد که غیر ذات شوکه را بخواهند. یعنی اینا که تیغ و تیز و نیزه ندارن، شوک و تیری ندارن، شوکتی ندارن که شوکت و شوک همون تمبر تمبره. خب ولی ذات اقدس اله حق میخواهد. همین گروه در بخشای دیگر چیزانی که تفکر زرندوزی دارن، بالاخره جزء مسلمین هم، اما تفکر زرندوزی دارن. در همین سوره مبارکه انفال آیه 67 وضع اینا را تشریح میکند. آیه 67 سوره مبارکه انفال این است که در این جریان جنگ ها شما دلتون میخواد که جنگ به صورت کشدار جمعی حاصل نشه، اسیر بگیرید، اولا اسیر را در قبال پول و فدیه آزاد بکنید، ثانیا که از این را درآمدی پیدا کنید ثالثا. هدف شما اینه. این در صورتی است که اگر اینها آزاد بشوند دیگه دست از فتنه برمی‌دارند. اما اینا اگر آزاد بشوند اول فتنه‌گری مشؤوم اونها خود چرا آزاد بشن؟ آیه 67 سوره انفال است که ما کان لنبی ان یکون له اثرا حتی یسقن فی الارض، و زمین را از خون مشرکین سقیم کند، قلیز کند. نه سالیان متمادی با غارتگری زندگی کرده، 13 سال هم اسلام و مسلمین را به اسارت گرفتند. الان دستشون بر بیاد جز هلاکت مسلمین و از بین بردن اسلام هدف دیگه ندارن. نشانش اینه که در همین بین را نزدیک بدر به ابو جهل گفتن قافله مال تجاری شما به سلامت از کنارهای دریای احمر دارد میگذرد، بعد هم مکه میآید، اموالتو سالم است و برگردید. این گفت نه، ما با قینات و خمور و معازف آمدیم، یعنی با نوازنده ها و زنهای خواننده و ظرفهای شراب آمدیم که اونجا میگساری کنیم و آدم کشیم. این حرف ابی جهل بود. گفت ما با قینات و معازف و خمور آمدیم، همین کارم کردن. خب همچه آدمی که حق حیات ندارد همون ما کان لنبی ان یکون له اثرا حتی یسقن فی الارض تریدون عرض دنیا. عروض یعنی متاها. شما کارهای دنیا میخوایید، اما والله او یرید الاخره، او آخرت میخواد، حق میخواد. شما میخواید اسیر بگیرید برای آزادی او، پول بگیرید که این اسیر دوباره که آزاد شد فتنه خودش آغاز میکنه. ولی ذات اقدس اله میداند اینا چه گروهی هست، اینا حق حیات ندارن. والله یوز الاخره. در این جریان هم فرمود تودون ان غیر ذات شوکته دکون لکن اما بیرید الله ان یحق الحق. معلوم شد این اهدت طایفتین به حسب ظاهر یه تخییری، باطنن تعیین است تخییر. اگر اون مهاجم نیامده بود البته امر منحصر میشد در همون مصادره کردن اموال مقصوب مشرکین. حالا چون آمدن تخییر نیست، تعیین است، منتها شما نمیدانید، ولی با امر الهی مشخص میشود. یرید الله ان یحق الحق به کلماتی بیقت اعتابر الکافری. مطلب دیگر این است که حق را، دین را انسان از چرا با ترویج بکند؟ آیا از راه باطل می شود به حق رسید؟ به اصطلاح هدف وسیله را توضیح می کند. آیا از راه باطل می شود به مقصد صحیح رسید؟ یا نه طبق بیان نورانی از این سرشد و سلام الله علیه هرگز از راه باطل نمی شود مقصد رسید، هدف وسیله را توضیح نخواهد کرد. ممکن نیست کسی بتواند از راه گناه به مقصد برسد. این از بیانات نورانی اون حضرت است که از تعفل اقوال آمده. تود منها ول امرن به معصیت الله کان اخرف لما یرجو و اسرع لما یحذر. یعنی اگر کسی بخواهد از راه گناه به مقصد برسد، این زودتر از دیگران اون هدف رو از دست میدهد و زودتر از دیگران به اون چی که هراسناک است مبتلا میشود. هرگز گناه وسیله برای رسیدن مقصد نیست. لذا اینکه ذات اقدس را فرمود یرید الله ان یحق الحق، فرمود به کلماتهی نه به هر چیزی، نظیر اون که در سوره مبارکه انبیا بیان کرد. در سوره انبیا فرمود ما باطل را از بین میبریم اما به وسیله حق باطل را سرکوب میکنیم. آیه 18 سوره مبارکه انبیا این است که بل نقذف بالحق علی الباطل سیدمغه فاذا هو ظاهر. ما به وسیله حق دماغ مغز باطل را میکوبیم، باطل را مغز کوب میکنیم، باطل را زنده میکنیم. هرگز با باطل نمیشه باطل را از بین برد. با خون نمیشه خونه شست، با آب باید خونه شست. با حق باید باطل را از بین برد، نه با باطل. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه، این حق باطل را وقتی دمغ کرد، دماغ یعنی مغز او رو کوبید فاذا هو ظاهر. خب این باطل با باطل درگیر می شود، طرفین مظلومن اما هیچ کدوم معجور نیستن، حق با این زنده نمی شود. در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت که فرمود و کدالک نولی بعض الظالمین بعضا، فرمود ما برای انتقام گاهی ظالمی را بر ظالم مسلط می کنیم. اون امیر کویت چه امام رضوان الله علیه را تا مرز کویت اجازه داد، از اون به بعد اجازه نداد. همین صدام ملعون را ذات اقدس اله بر امیر کویت مسلط کرد که او ناچار شد گریه بکند. این امیر کویت مظلوم شد نه معجور، هر مظلومی که معجور نیست. یک ظالمی را بر ظالم مسلط کرد. این بحثی تو سوره مبارکه انعام گذشت. همون ما برای انتقام گیری گاهی ظالمی را بر ظالم مسلط بکنیم که او مظلومانه از بین برود ولی معجور نیست. و کذالک نولی بعد الظالمین بعضا، این از اون سنخ است. اما حق با این احیا نشده، دو تا ظالم با هم درگیر شدن. هرگز حق به وسیله باطل از بین نمی رود. خود این کار یک اسراری داشت، با اون اسرار معلوم شد که حق با ایران بود و صدام مهاجم بود و متجاوز بود و مانند اون. اما هیچ کدام از اون مواد قطعی با این حاصل نشده، یعنی مثلا نه خسارت ها را دادن، نه غرامت ها را دادن، نه بازسازی شرکت کردن، نه به مانند آن. خب پس اینجا هم فرمود یرید الله ان یحق الحق به کلماته، از راه دستورات خاص خودش تکوینی و تشکیلی. مطلب دیگر این است که اینجا از باب تحصیل حاصل نیست تا کسی بگوید حق که احقاق نمی شود، باطل که ابطال نمی شود. احقاق حق تحصیل حاصل است، ابطال باطل تحصیل حاصل. چون بحث در مفهوم و ماهیت امثال ذالک که نیست تا کسی حق را احقاق کند باطل را ابطال کند بی تحصیل حاصل. بحث در تحصیل وجودی قانون حق است. اون قانون حق که تو کتاب هاست الان ذات اقدس اعلام میخواد این را خارج داده کنه، این میشه احقاق حق. این باطلی که در خارج موجود است این رو بخواد ریشه‌کن کند، میشه ابطال باطل. پس از سنخ تحصیل حاصل به مانند اون نیست. و از یعیدکم الله احد طائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق اما به کلماتی و یقطع دابر الکافرین. و جنگ را و مرد را از دبار میگویند برای اینکه عذاب را دبار میگویند برای اینکه دابر و اصل و ریشه ظالم را میکنند. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. ذات اقدس اله بر رزمنده‌ها و مجاهدین فرمود من اگر بخواهم از راه‌های غیب دینم و یاری میکنم، لکن نظام تکاملی برای اینکه انسان آزموده شود. در سوره 47 به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در آیه 4 این چنین فرمود فمود ولو یشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض.
خدا اگر بخواهد از کفار و مشرکین انتقام میگیرد. انتصار یعنی انتقام، چون لله جنود السماوات و الارض، هم بخشاهم است. اگر لله جنود السماوات و الارض، خدا میتواند از کفار و مشرکین انتقام بگیرد و اسلام را پیروز کند بدون اینکه کسی بجنگد، خود که تکامل نشود. ولیکن لیبلو ولو یشاء الله لن تسر منهم از کفار و مشرکین، ولیکن لیبلو و بعضکم به بعضین. این آزمون الهی. خب این آزمون الهی هم در این جریان مطرح است. این سخنی از مرحوم کاشورگتا در جنت المعوای ایشون نقل شده است، یعنی در جنت المعوا صفحه 194 و 195 از ایشون نقل کردن. حالا شما باید مراجعه فرمایید با این نقلی که کردن تصدیق کنید. ایشون در جریان سید الشهدا سلام الله علیه، حالا ما در آستانه محرم 1421 هم هستیم، امروز هم آخرین روز بحث است. شما انشاءالله به لطف الهی برای تمدید به مناطق خاص هم انشاءالله مسافرت میکنید و پیام قرآن عزت هم مردم میرسونید انشاءالله. و جریان منبر را هرگز فراموش نکنید. این منبر برنامه رسمی انبیا و اولیا است، منتها منبر حرفه نیست، محل کس نیست، جای قرآن عزت است. حتما عمیقا مطالعه کنید حرفای روز و مردم تو رسانه های گروهی و صدا و سیما و روزنامه ها و مجلات زیاد شنیده میشنوند. بگذارید مسائل قرآن و روایات و نصوص اهل بیت بیشتر مطرح بشه، مسائل اخلاقی بیشتر مطرح بشه، مسائل اعتقادی بیشتر مطرح بشه، این چیزی که با دین مردم ارتباط مستقیم دارد مطرح بشه. سخنرانی ها انشاءالله با محتوا بشه، هم خوب حرف بزنید هم حرفای خوب بزنید و لله سخن بگوید، تا انشاءالله جزء مبلغین الهی باشد که الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احد الا الله شامل حال شما بشه. از صفحه 194 و 195 جنت المعوا مرحوم کاشورگزار زمانده بعضی چه این نقل کردن که ایشون فرمان اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه که در کربلا اون حضرت یاری کردن، بالاخره این مسئله زیر سوال هست. جهاد کردن وقتی که انسان یقین داشته باشد به پیروزی یا امید پیروزی داشته باشد، اما با یقین به مغلوب شدن، با یقین به هلاکت و مغلوبیت، این اتلاف نفس فایده ای نداره. راز و رمز حضور اصحاب سید شهدا سلام الله علیه چه بود؟ البته لابد خودشون جواب قانع کننده ای ارائه خواهند کرد. این سوال اگر هست درباره خود سید شهدا سلام الله علیه، این جواب نفس. جواب حلیش آن است که هرگز جنگ برای این نیست که انسان به امید پیروزی بدن خودش بجنگد. جنگ برای اهل حسنیین است، برای پیروزی حق است. گاهی انسان خودش زنده برمیگردد، گاهی هم شهید میشود. این اصل ما. جنگ برای کلمت الذین کفروا هی السفلاست و کلمت الله العلیا. جهاد برای اینه، نه برای اینکه غنیمت جنگ کنه انسان یا زنده برگرده بمانده. و خود انسان اهل الحسنیین نصیبش میشه، یا فتح هست یا شهادت، هر دوش هم حسن است. این مطلب اول. مطلب ثانی آن است که به برکت قیام سید شهدا سلام الله علیه و همراهان او اصل اسلام احیا شده است. برای اینکه وقتی از امام سجاد سلام الله علیه در اون مدخل شام سوال کردن در این نبرد چی پیروز شد، حضرت فرمود اذا اردت ان تعلم من غلب فبخر وقت الصلاه فاذن واقم. اگه خواستی بفهمی در این جنگ چی پیروز شد، هنگام نماز اذان اقامه بگو ببین نام کی رو میبری. ما رفتیم نام پیغمبر رو زنده کردیم و برگشتیم. عموی خواستن نام پیغمبر را، رسول خدا را از بین ببرن، ما رفتیم این نام را، این نبوت را، این رسالت را زنده کردیم و برگشت. فعضا عرد تا ان تعرف من قرب فدخل وقت و صراف و عزه و عزه. این مطلب دوم. مطلب سوم است که قیام خیلی ها در کوفه به برکت همین شهدای اصحاب حضرت بود. خب بعضی که پدرشون برادرشون در جبهه شهید شد، او برای انتقام گیری آماده. البته جریان سید شهدا سلام الله علیه نقش مهم داشت، ولی کسی که برادرش و فرزندش یا پدرش در میدان کربلا شهید شد یا در خود کوفه کشتنش به شهید شد، این خب دایی دارد بر قیام در جریان مختار یا لسارات و سن همین ها قیام کردن، طوری نکشد که کوفه قیام کرد و بمبه های دیدی ها دارم گرفت و همه قتله کربلا رو قیام کردن. مطلب چهارم آن است که هنوزم که هنوز از خون اصحاب کشورهای اسلامی داره حفظ میکنه. این فلسطینی ها قصدهشون شهدای کربلا است، سید شهدا. این دفاع مقدس 8 ساله اصلیشون شهدای کربلا بودن، نه سید شهدا. افراد عادی میگفتن که ما فرد عادی هستیم، حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه معصوم است، ما که نمیتونیم با اقتدا کنیم. اما وقتی میرن یه وهبی هستیم، یه مادر وهبی هستیم، یه سری به اون میدن، به سر رو بر میگردن، میگه سری که ما در راه خدا دادیم پس میگیریم. این مادر رو راه انداخت، این به افراد عادی راه انداخت. اگر تنها خود سید شهدا بود، اونا همه فاصله میگرفتن و حضرت رو تنها میداشتن که جنگی در اسلام پیش نمیشد، کسی اقتضا نمیکرد. قسمت مهم مقاومت این دفاع مقدس بودن که افراد عادی بودن که همه بزرگان ما در کمال ادب و تواضع به حضور اینها مشرف میشن، بعد میگن السلام علیک هزا، السلام علیک هزا، السلام علیک هزا. خب خود ولی از ارواح نافدا در اون زیارت نامه مقدسه نام بسیاری از این شهدا را میبرد و تک تک اینا سلام میکنند. خب این آموزنده است. انسان به جایی برسد که امام زمان او به او سلام میکنند. خب این زیارت نامه مقدس که مرحوم سید اقبال نقل کرده همینه دیگه. بسیاری از شهدا را در اسم میبرد سلام میکنند برای و اگر خود سید الشهدا تنهایی قیام میکرد و اونها به اجازه حضرت رفته بودن، معلوم نبود بر اسلام چی میامد. الان که فلسطینی دارن میجنگن همین است. لذا ذات اقدس الهی در قرآن کریم ما را به چند نفر فرمود اعتصاب کنید، اقتضا کنید. به پیغمبر فرمود خوب لکن فی رسول الله آسد بنات، در باره حضرت ابراهیم ها فرمود تأثیر کنید. اما برای اینکه برای ما روشن بشود این کارها شدنی به تأثیر شدنی به انجام دادنی، در همون سوره مبارکه ممتحنه نام اصحاب و یاران و مؤمنین به حضرت ابراهیم میبرد. بعد شما بینا تأثیر کنید چه این که در پایان سوره مبارکه صف هم که اصلا این سوره صف سوره جنگ است. اولش جنگ، وسطش جنگ، آخرش هم جنگ. اولش داره که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله کأنهم بنیان مرصوص. اولش جنگ، آخرش هم جنگ که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی للحواریون من انصار الله فآمن طائفه. آخرش وسطش هم جنگ هل ادلکم علی سیاره تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون فی سبیل الله. این سوره در حقیقت سوره جنگه. در پایان این سوره صف ذات اقدس الهی به ما هم میگه مسلمونا مثل مسیحی ها باشید. الان مسیحیت به این روز سیاه مبتلا شده، یه امامی برای مسیحیین لازم است اون مسیحیت آمریکایی رو از اون مسیحیت ناب عیسوی جدا بکنن تا معلوم شود مسیحیت هرگز این وضع به هم ریخته غرب رو امضا نمی‌کنه. مشکل مسیحیت اینه که اینا پاپ دارن ولی امام ندارن. اگر کسی زنده بشود مثل امام، اون مسیحیت ناب عیسوی را از این مسیحیت آمریکایی نجات بدهد، اون وقت تو غرب اصلاح خواهد شد. در پایان سوره صف ذات اقدس الهی به ما میگه مسلمان مثل مسیحا باشید. ما جنگ داشته یا ایها الذین آمنوا کونو انصار الله کما قال عیسی للحواریین من انصار الله قال حواریون نحن انصار الله فآمن طائفة من بنی اسرائیل و کفر طائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. خب اگر یه امامی در بین مسیحیین برخیزد و این مسیحیت ناب عیسوی را از اون مسیحیت آمریکایی جدا بکند، اونگاه غرب نجات پیدا کند از این آلودگی‌هایی که داره. مسیحیت ناب مثل اسلام فرقی نمی کند، اون در منهاج و شریعت است که فرق می کند. وگرنه در نوبت‌های قبل هم به عرضتون رسید که در سوره مبارکه توبه دارد ما این قباله را در تورات هم نوشتیم، در انجیل هم نوشتیم. این ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون قبالش نسبعا ابي حقا في التوراة والانجيل والقران. اما این سند در هر کتاب آمده، این چیزی نیست که فقط قرآن داره جهاد ویژه به الله باشد که مونجا این مدتی قرآن در اسارت بود، هم بیان نورانی از سامی در عهدنامه مالک که مالک بود مالک انهازد دین کانه اسیران فی عید الاشرا، این تو عهدنامه مالک تو نهج البلاغه بگید همود مالک، این دین بود، نماز بود، روزه بود، قرآن بود، ولی اسیر بود، در بند بود، یه قرآن بود پشت نیله آهنی فقط در قبرستون ها تو مجلس ترحیم، این قرآنی که فقط در مجلس ترحیم است در پشت نیله آهنی مرداد اسیر است. همود کنوه مالک انهازد دین کانه اسیرن فی عید بشرا، من آمدم این میله ها را شکستم، قرآن را آزاد کردم، من کار جدیدی نکردم مالک، دین را آزاد کردم، این دین آزاد شد. سالیان متمادی این دین در اسارت طغیانگران بود و امام هشتش با انبیا این دین آزاد کرد، شهدا این دین آزاد کردن، الان فلسطینی های مجاهد دین آزاد بکنن. خب پس اگر چه انسانی هم در بین مسیحیت پیدا بشه که این مسیحیت ناب عیسوی را از مسیحیت آمریکایی جدا بکنه، معلوم شه که راه نجات غرب چیه. به هر تقدیر اگر خدا دینا کرده اصحاب سید شهده او رها میکردن و کسی همراه حسین ابن علی نبود، هیچ راهی با برای الگو نداشتیم. اما الان که میبینید هر جا قیام هست مجاهدان حضور دارن، برای اینکه دیدن یه عده‌ای سلم نهری ریایی کردن و به جایی رسیدن که همه مراجع بزرگان به حضور اونها سلام عرض بکنن، تبتم به طاقت الارض اللتی فیاد رندم یا لی تنی کنتو معکم فاقوز معکم فوزن شد، همه این حرف ها. بنابراین این چینی نیست که انسان یقین داشته باشد به حراکت، بله اگه یقین داشته باشد به خسارت دین، اونجا جای قیام نیست. اما اگه یقین داشته باشد به پیروزی دین ولو به شهادت، به جای قیامه. خود امیرالمومنین سلام الله علیه اونطور که تو نهج البلاغه است با توجه به فرمایش مرحوم کاشف الغطا که علی ابن ابی طالب از سید ابن علی سلام الله علیه ما اشجع بود، علی ابن ابی طالب از سید شهدا شجاع‌تر بود. برهانش هم این است که یه وقتی کسی میدان جنگ شمشیر دست میگیرد، یه وقت از در یه بستری میخوابد بدون سلاح و آماده است که 40 شمشیردار از 40 قبیله حمله بکنند. در اون لیلة المبیت همین بود دیگه، تنها کسی که جای پیغمبر خوابید دوست بارک از سلیمی سلام الله علیه ما بود. برهان مرحوم کاشف الغطا تو کتاب شریف کشف الغطا که از سلیمی اشجع بود اینه، و همین از سلیمی در نهج البلاغه دارد به این که من خیلی بررسی کردم، در من مندم و اهل بیت من زنن تو به هم، من زنت برزیدم، حاضر نشدم اینا کشته بشن، لذا ساکت شدم تو خورو نشستم، لذا اون روز فایده نداشت من قیام بکنم. منو بچه هامو می کشتن، جامعه سیاه در بر می کردن، عذاب می گرفتن، دینن دفن می شود. یه وقت آدم قیام بکنه که دین زنده بشه ولو انسان خود شهید بشه. زنن تو به هم، من زنت برزیدم، زنینه بازپادزاد یعنی بخیل، بغ کردن، حاضر نشدن، خبر چی کشته بشن؟ اون جایی که کشته شدن اثر داره ما آمادیم، اون جایی که کشته شدن نه تنها اثر نداره بلکه سوی اثر داره، خب چرا هم کشته بشن؟ فرمود فزنن تو به هم، من مونده با اهل بیتم. اینا حتما تو نهج البلاغه رو بینید، این که گفت از طرف مقام رهبری گفته شد سال سال از سمیره، بذارید نهج البلاغه از غربت در بیاد، بذارید آثار برایت از غربت در بیاد، بذارید بحثای کلامی و بحثای تر حقیقت قرآنی و روایی از غربت در بیاد که انسان بفهمد چرا از سمایی مدت ساکت شد، چرا سید شهده قیام کرد. خود سید شهده 10 سال خون خورد پای منبر امویان، بین شهادت امام مجتبی سلام الله علیه به جریان کربلا 10 سال فاصله شد، در این 10 سال از سید شهده ساکت بود، فقط خون میخورد، چون اون معاویه داهیه که نمیذاشت جریان کربلا اتفاق بیفتد، که خود سید شهده را مثل امام حسن مصموم میکرد، جامعه عزا در بر میکرد و مجلس خاص داشت، تو نبود که. برابر این کشته شدن یه حسابی دارد، یه کتابی دارد. اون وقتی که اینها رخت بربستند و نوبت یزید خام رسید، سید شهده سلام رفت الان معتده یامد. خلاص اینه که این شبهه مرحوم کاشف الغطا قطعا خودشون جواب دارن، یک جواب قاطع و روشن و بیانی دارد که جا برای خروج اونها نبود.
الحمدلله.